که حالا با توجه به اون شرایطی که موجود هست، تجربه چند ده ساله‌ای که داره، بتونه یه تصمیم گیری درستی انجام بده. امیدواریم که این قاعده و قانون اتفاق بیفته.
من اینو موضوع اضافه بکنم. ببینید، ما جزء به قول معروف صحبته خود حضرت آقا و مقام معظم رهبریه که عنوان کردن کار مردم رو به مردم واگذار کردن.
بله.
واقعا نقش اتحادیه‌ها و اتاقه اصناف الان چی بوده؟ آقای دکتر امیدوار اینجا وجود تشریف دارن، میتونن بگن واقعا نقش اتحادیه‌ها توی این قیمت گذاری ها و نحوه عمل کرد و مدیریت این صنوف چی بوده؟ جز قیمت های دستوری ما واقعا انتقاد بزرگی داریم.
خانم اکرامی، جالب در جریان باشید که اومدن در سامانی نانینو یه کارنامه رو گذاشتن به نام کارنامه یه واحد صنفی. واحد صنفی واقعا نمیدونه تحت چه شرایطی جریمه میشه. یعنی یک شیوه نامه و آیین‌نامه‌ای هم به من نانوا ندادن که بگن اگر این تخلفات رو بکنی تنبیه کرده میشه. امروز میبینیم که حساب در واقع کارمزد کمک دولت ما مثلا اینقدر ریال شده، فردا اینقدر، اصلا خودمون هم نمیدونیم که بر مبنای چه حساب کتاب میکنن.
بعد خیلی
جالبتر از این که این کارنامه و این دسترسی ها رو وزارت اقتصاد حتی به وزارت کشور هم نداده. یعنی شما شوراهای آزادان، استانداری ها، قله جهاد دسترسی به سامانی نانینو ندارن. آقا این چه در واقع سامانی هست؟ متولیش وزارت کشوره ولی وزارت اقتصاد سامانه در اونجا هست و دسترسی هم نمیده. اینه که واقعا کم لطفی میکنم نقش اتحادیه ها و اتاقهای اصناف به جرأت میتونم بگم صفر شده. فقط در حد صدور پروانه کرد، نمیتونیم در جابجایی واحد صنفی، نمیتونیم در قیمت گذاری ها و در حتی در خیلی از استان ها که از ما به عنوان ناظر و بازرس هم استفاده میکنن. بنابراین امیدوارم که بریم به سمتی که حساب در واقع آزادسازی بشه. من یک نکته دیگه هم برم لطف بکنم، در چندین سال گذشته برم ببینن چقدر واحدهای تولیدی لبنیات در بعضی از شهرستان‌ها و استان‌ها به واسطه این که ما قیمت دستوری دادیم و نتونستیم در واقع هزینه های اونا رو جبران کنیم و متأسفانه واحدهای تولیدی ما بسته شد.
توی خیلی از زمین‌ها قیمت دستوری که کار شکست خورده بود. بارها هم راجع به این موضوع صحبت شده، ولی قیمت‌ها قیمت‌های واقعی میشه. از اون طرف باید به اقشار ضعیف، به مردم که می‌خوان تأمین کنن این موارد رو، دقت بشه، سفره‌ها کوچیک‌تر از این نشه. آقای امیدوارای کرم، یه بخش گزارشی داریم، این رو هم بشنویم دیگه بریم سراغ آقای دکتر اصفهانی که به جمع
خواهش.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه 8 صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز خواهم بریم سراغ نونوایی ها و کسایی که نون به دستن. یه خانم رو دیدم اینجا نونوایی نمیده ولی نون به دستش بود، میتافتون بپرسیم ازش. خانم ببخشید، سلام، خوبه؟ دیدم نون گرفتید اومدم سراغتون. نونوایی اینجا نزدیکه؟ من گزارشگر رادیو ام. نون گرون شد، کیفیت شقی کرده، بهتر شده؟
بهتر.
بعد نازو که چجوریه؟
راضی.
باشه، خیلی ممنونم ازتون. بهشون راضی بودم. به این سراغ یه آدم دیگه. خب یه آقای تاکسی هم نون لواش گرفته. آقا ببخشید، سلام، خوب من گزارشگر رادیو. یه سوال، همیشه نون لواش میگیرین؟
بیشتر اوقات.
کیفیتش چه فرقی کرده؟ چون گرون شده بود.
اصلا اومده پایین، هم گرون شده هم کیفیت اومده پایین. اصلا یه وضعی.
چی شده؟ مشکلتون چی بود؟
مشکلم که همین نونی که الان من گرفتم 10 دقیقه بعد دیگه پودر میشه.
نه، نازک شده؟
نازک شده، اصلا نمیشه. همش اول که همه یک نونش یه لقمه شده.
اندازه‌اش کم شده.
کم شده، بله.
خیلی متشکرم. یه خانم دیگه. خانم ببخشید، خودم نون خریدن گذاشتن داخل ماشین. من علاقه مندم گزارشگر رو دیدم، موضوع نون میخوام سوال کنم. نون تافتون خریدین، درسته؟
بله.
قیمت نون افزایش پیدا کرد؟ درسته. بله. کیفیتش بهتر شد، کمتر شد؟
فرق نکرده. من همیشه چون از اینجا نون میگیرم، برای من فرق نکرد، کیفیتش خوبه.
بیشتر چرا
نون نونوی میگیرین؟
همین نون تافتون.
بعد همیشه از این نونوایی میگیرید؟
بله.
از چاله شده از این اپلیکیشن ها به صورت برخط و آنلاین سفارش نون بدین؟
نه.
این که میگن الان آقا میگفت من نون لواش گفتم اندازش کوچیک شده خوش میشه.
خب من نون لواش زیاد نمیگیرم ولی خیلی نازک شده.
آها.
آره.
ولی قیمتش؟
قیمتش بالا رفت 700.
خب خیلی متشکرم.
متشکرم.
ممنونم. بریم سراغ افراد دیگه. آقا ببخشید من گزارشگر رادیو هم یه سوال، شما همیشه نون تافتون میگیرید؟
بله.
نون دیگه هم میگیرید؟
بله.
چه نونونی؟
بربری سنگک
شده؟
بهتر شده.
بهتر شده؟
آره بهتر شده.
الان بعضی هم گفتن کمتر شده، نازک شده، زود خوش میشه، مثلا مخصوصا تو لواش.
نه بربری و سنگک خیلی بهتر شده. لواش من نمیگیرم، این تافتون رو میگیرم. و
خوبه؟
آره.
خیلی ممنونم از
خوش. نونش خوبه، تافتون ما خیلی هم گرون نکردم.
خب شما همیشه نون تافتون میگیری؟ لواش بربری رو نمیگیری؟
یه وقت سنگک میگیرم.
خب بعد قیمتش افزایش پیدا کرده، کیفیتش بهتر شده یا نه؟ یا اینکه کم کردن، کوچیک‌تر شده؟
نه نه هیچ تغییری نکرده. برادر من اصلا همونقدی که همیشه می‌گفتیم.
باشه خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. خانم سلام، وای گزارشگر رادیو، شما نون می‌خرید؟
بله.
چه نون نونی بیشتر می‌خرید؟
تافتون می‌گیرم، بربری سنگه.
لواش هم می‌گیری؟
نه.
خب می‌خوام بدم بین این نونایی که گرفتید کدومش قیمتش با تجربه اینکه قیمت نونا گرون شده کیفیتش اومده پایین، کوچیک‌تر شده، زود خوش میشه حجمش؟
والا من چون زیاد دقت به این چیزا نمی‌کنم، ولی من تا الان که مثلا گرفتم خوب بوده. حالا هر کدوم، حالا بربری بوده همون قیمتش گرفتم، چون کارمندم مثلا سریع میخوام حساب کنم برم خونه استفاده کنم.
فهمیدم، خیلی متشکرم.
زنده باشی.
ممنونم، درود بر شما. خب بریم سراغ کبابی که نون مصرف کنه. آقا سلام. خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه منم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال بپرسم، چون کبابی هستی نون مصرفتون هست درسته؟ یه سوال، نون چه نون نونی استفاده میکنید؟
سنگک.
این سنگک میدونه که نون گرون شده درسته؟ نون گرون شده، کیفیتش بهتر شده، کمتر شده، کوچیکتر شده، بزرگ چی شده؟
هم کوچیک شده هم چیزش خراب شده، کیفیتش.
آها. کوچیک‌تر شده به لحاظ سایزی. بعد این که میگن نازک شده زود خوش میشه، تو سنگک هم میگن
مثل لواش شده.
آها. تو لواش این حرفو میزنه. ولی روبرو تافتونی خیلی راضیه.
خیلی خوبه.
این تافتونی خوبه.
جای من سنگک میارم.
آها. خب خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز در مورد نون از مردم سوال کردید و خب نظرات مختلف با هم شدید. واسه شما چه نون نونی مصرف میکنید و اینکه با توجه به افزایش قیمت آیا این بازار سر و سامون گرفته است یا خیر؟ اینجا هشت صبح رادیو اقتصاد.
متشکرم. خب این بخش گزارش رو شنیدیم آقای کرمبلو، آقای امیدوار بخش گزارش رو شنیدیم. یه نکته خیلی مشخص بود، وقتی که یه کیفیت نون خوبه مردم هم ابراز رضایت میکنن و انگار کمتر به اون قیمت توجه میشه. یعنی امیدوارم که با آزادسازی قیمت نان، البته با در نظر گرفتن شرایط مردم و خصوصا اقشار ضعیف، کیفیت نان هم کیفیت قابل قبول و قابل دفاعی بشه. توضیحات دو بزرگوار رو بشم. آقای کرملو.
بله من
ارادتمند. گزارش رو به اتفاق شنیدیم، توضیح شما رو بشم.
بله خواهش میکنم. بنده واقعا جا داره از مردم عزیز کشورم تقدیر و تشکر کنم که لطف داشتن همیشه به صنف زحمت کش نان. با من چندین جا واقعا عنوان کردم خانم اکبری، حالا این رو شاید بگونه یکم توش یک طنز تلخی باشه و گفتم که واقعا مردم اگر خودشون بدونن نانوا تو چه وضعیتی قرار گرفته و با چه مشقتی و با چه هزینه هایی داره این رو تولید میکنه و به این قیمت داره به عرضه میکنه، شاید اونهایی که حرام حلال رو رعایت میکنن خودشون راضی به مصرف این نان به زور و به صورت قیمت دستوری به مصرف این نان نباشن. حالا این یک طنز تلخیه که من عنوان کردم، ولی در مورد مسائلی که عنوان شد، خب آقای دکتر امیدوار همه مسائل را کم و بیش عنوان کردن و بزرگترین معضل همین معضل بحث نبود مدیریت صحیح و نبود مدیریت اصولی است که در این زمینه وجود داره، که امیدواریم باز هم با برود کار اومدن دولت های دکتر پزشکیان و مهمتر از اون مسند وزارت اقتصاد که آقای دکتر همتی هستن به این موضوع یک اهتمام ویژه ببرزن و بازنگری بکنن نحوه توزیع یارانه و قرار دادن اون دو توی زنجیره آخر و به دست خود مردم و انتخاب خود مردم برای یک کیفیت مطلوب و یک نان مدون.
این عدم مدیریت شایسته و درست‌تر بگیم سوء مدیریت در دراز مدت مخدوش کردن چهره یک صنف زحمت کشه.
باید
آره اینو نباید از نظر دور بداریم که اگر خدایی نکرده این بی‌اعتمادی و مخدوش شدن چهره صورت بگیره، یک سرمایه اجتماعی از بین میره و شما یه بخش مهمی از اجتماع رو دارید از دست میدید که نمیدونم چرا این موضوع مورد توجه قرار نمیگیره. آقای دکتر اصفهانی هم آقای کرملو به ما پیوستن، سخنگوی محترم سازمان تسهیلات حکومتی. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از بالی و همکاران محترمتون و مهمانان گرامی و شنوندگان، سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای اصفهانی صحبت کردیم از ابتدای برنامه با آقای امیدوار آقای کرملو و به این نتیجه رسیدیم با تجربه صحبت‌های مردم که تنها با نیروی نظارتی نمیتونیم ساماندهی کنیم قیمت نان و بازار نان رو در کشور، قیمت‌ها باید قیمت واقعی بشه، هم منافع مردم در نظر گرفته بشه هم منافع این صنف زحمتکش. این که تخلفی صورت میگیره و برخی و شاید تعداد اندکی از نانوایان این تخلفات رو صورت میدن هم اصلا نمیخوایم کتمان کنیم، ولی اینکه از چه ابعادی باید این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیر که نهایتاً مردم بتونن یک نان با کیفیت با قیمت خوب و سالم رو در سفره خودشون دریافت کنن. صحبت های شما رو بشنویم که حالا سازمان تسهیلات حکومتی چه اقداماتی در این زمینه انجام میده.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب جان مطلب رو خود از سالی فرمود
خواهش میکنم.
حتما باید در نستن که نانوا در هر سن که تولید کننده و خدماتی در هر حال باید هم حقوق مصرف کننده در نظر گرفته بشه، هم حقوق اون کسی که زحمت بکشه و تلاش میکنه و این کار رو انجام بکنه. معمول این هست که متاسفانه شاید منطقی و عقلانی هم وقتی به موضوع نگاه میکنی همینه که وقتی حقوق یک تولید کننده یا حقوق یک مجموعه خدماتی به طور که باید شاید احقاق نشه، متاسفانه ما شاهد بروز تخلفاتی میشیم که این تخلفات برایند اون عدم توجه به حقوق قانونی و مستقری هست که برای اون فرد قانون در نظر گرفته. در هر حال ببینید بحث نان دلوان قوت لایموت مردم و دلوان یک کالایی که مصرفش به نحوید که بیشتر مصرف اون رو اقشار ضعیف جامعه دارن، در هر حال برای دولت ها همیشه مهم بوده و حتی بحث پرداخت یارانه برای اون رو جزء اولویت ها قرار بوده. این که حالا این نانی که تهیه میشه و به مردم داده میشه به چه قیمتی برای نان و داره تمام میشه، این قابل احتساب هست و میشه مسئول به مردم که این رو بررسی بکنن و در واقع چون الان ببینید هم آرد یارانهی در اختیار رو قرار داده میشه، هم عرض کنم که یه موالدی حدود 40% فروششون رو هم بهشون برمیگردونن خاطر این که مساعدت میشه به حالشون، منتها هنوز هم لانواها گله مندن و هم اتحادیه مربوطه که دوست عزیزه من هم فرمودن، هم این که مردم هم ناراضی هم به خاطر که تخلفات داره صورت میگیره که حقوق مردم هم اینجا داره آسیب میبینه. من یه اعتقاد دارم، قبلا هم گفتم، در دولت های قبل هم این رو عرض کردم، گفتم که ببینید یا دولت برای این داره که از مصرف کنندش که این زمینه حمایت کنه و یارانه بده، یا نداره، یه دونه از اون قیمت به دست مردم برسه، یا این بنا رو نداره. اگر بنابر این هست و قیمتی که برای نون داره در نظر میگیره واقعا مردم توان خرید ندارن، خب این طریقی باید برای اینها جبران بشه که حالا این مثال همین 40% که داره بهشون برمیگرده این رو اومدن تدبیر کردن. که من فکر میکنم بازم نیاز به این هست که بررسی کارشناسی بشه، به لحاظ این که گاهی 2-3 سال قیمت نون افزایش پیدا نمیکنه، بعد یه دفعه درصد میکنه افزایش بدن، پذیراییش برای جامعه سخته در واقع. و در این حال خب ما از لحاظ قانونی مکلفیم که اونجایی که تخلف داره صورت میگیره، ما الان تخلفاتی مثل کم بودن مثلا وزن چونه های نون، خود حجم نون، عرض کنم که عرضه نون به صورت اجباری، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه، اینا تخلفات متاسفانه ما شاهدیم در نوبایی ها داره انجام میشه. ما هم تکلیف قانونی داریم که اونجایی که تخلف مشاهده میشه یا گزارش میشه با متخلف برخورد میشه.
بله.
در هر حال من فکر میکنم منطقی ترین راه این هست که هم نظارت، هم به قول معروف کار کارشناسی صورت بگیره، اون چه که قیمت تمام شده با سود متعارف هست برای نان در نظر گرفته بشه. اگر اون مبلغ بالاتر از اون چیزی که در توان مردم هست، چون عرض کردم بیشتر مصرف رو قشر ضعیف جامعه و قشر آسیب‌پذیر جامعه دارن انجام میدن، به صورت مصرف میکنن، خب این رو دولت رو تدبیر بکنه که به این صورت یارانه پرداخت بشه، حالا یا مستقیم به مصرف کننده یا نه به خود نانوا به نحوی پرداخت بشه که بتونه اون مشکل رو حل بکنه و قابل نظارت هم باشه.
انشالله. آی دکتر چند تا تلفن خوب داریم، 3-4 تا از صحبت های مردم بشنویم. آی کرملو شما هم لطفا شنونده باشید.
من خودم نانوا هستم، الان پای رادیو بودم، دیدم گفتن راجب نان صحبت کنیم. همینطور که تو برنامه قبلیتون یه نیم ساعت پیش صحبت این شد که چرا ماشین گرون شده، آیا منفعتش مال تولید کننده است یا مصرف کننده، خوب راجب نانم همین فکر را داشته باشه. نان تا زمانی که به قیمت واقعی داده نشه و دولت با قیمت ندادن، هیچ موقع شما نمیتونین کیفیت خوب ازش بخواین. شما نمیتونین در حد آرد ضعیف بهش بدین، قیمت پایین بهش بدین و انتظار بالا داشته باشین. یه چیز نشدیه، همیشه در حد نانوا ظلم شده و خواهد شد. ممنون، سپاسگزارم.
احترام به نان ضعیف در جامعه مصرفمون، با توجه به که یه محصول مقدسیه، هیچ احترامی به نان و نوع مصرفش رو نمیگذاریم و به همین دلیل به اون قشر زحمت کش جامعه هست فشارا داریم میاریم روی قیمت ها. الان من رئیس اتحادیه نانوایان دارن صحبت میکنن، میبینم که دغدغه‌ای که راز برکت در نانوا وجود دارد قشر زحمت کشیه، ولی خب یه سفره‌ای که میلیون ها تومن هزینه براش میشیم اون به نان ایراد میگیرن. نو باید توی جامعه مطرح کرد که به این نان یه مقدار بیشتر ما بها و اهمیت بدیم که چقدر بخریم و چقدر مصرف کنیم.
مشکل نونواها فقط نیست، کسایی که دارن کار میکنن درآمدشون پایینه. ما منصفانه همه چیز رو باید نگاه کنیم، هزینه ها بالاست، درآمدها پایینه. البته این دلیل نمیشه کم فروشی و بد فروشی انجام بشه، بی انصافی انجام بشه. بله، به کار نونوایی جزء کارهای سخت و زیان‌آوره. اینا مثل همه انسان‌ها دارن درآمد کسب میکنن و کار میکنن، چون قوت لایموت مردم و همیشگی لازمه، همیشگی هست، باید دولت به اینها بیشتر نگاه کنه.
خانمون دارن عرض میکنن که اون قیمت نان واقعی بشه و اون افراد کم درآمد بهشون یارانه برسه و نان خوب با اون لحن میتوانی که نان خوب ببخشید نان خوب الان چندین ساله چی تونسته نان خوب رو با همون قیمت که الان با قیمت گزاف هم داریم پوندیم نان خوب بخریم که الان بخوان یارانه ایش به دستمون برسه.
سلام علیکم. هشت صبح. همه مردم شاید نخوان برن در نونوایی، بعضی ها آرد صنعتی میخوان بهشون بدین، بعضی ها نون صنعتی میخوان، اون رو باید ما کارخونش کنیم، سعی کنیم همه رو مجبور نکنیم برن در نونوایی سنتی یک ساعت دو ساعت ماهی سن آخره هم چهار تا نون بگیرن، سعی کنیم به وقت مردم هم ارزش قائل بشیم.
کارشناسان محترمتون رو بحث نان میفرمایید که ما بیایم بحث آزمون و این مسائل رو انجام بدیم. آخه این دیگه چه چیزی که بعد این همه سال دوباره بیایم آزمون و خطا انجام بدیم؟
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. هیچی فرصت نداریم آقای کرملو، صحبت‌های مردم رو شنیدیم، آقای دکتر اصفهانی شنیدیم و گفتیم از وضعیت نان. امیدوارم که فکر درست و عاجل مبتنی بر دانش بشه. واقعا موضوع روشنه، مشکل روشنه، امیدوارم یه مدیریت درستی صورت بگیره. از شما ممنونم آقای کرملو، به جهت حضورتون. صحبت‌های مردم رو شنیدید، امیدوارم که شنیده بشه هم صدای مردم هم قشر زحمتکش نانوا. آقای دکتر اصفهانی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم از هر دو بزرگوار و سپاس از شما مردم عزیز که با ما همراه بودید. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. علوم پزشکی در کنار سهولت کار درمان نقش ویژه‌ای در اقتصاد نیز دارند. دستگاه رادیولوژی یکی از مهمترین دستگاه‌های پزشکی نوین است. کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم روئنتگن اتفاق افتاد و اولین رادیوگرافی از انسان از دست خانم برتا همسر روئنتگن در 22 دسامبر 1895 میلادی به عمل آمد. جالب است که اولین موارد استفاده از اشعه ایکس صنعتی بود و نه پزشکی. شش ماه پس از کشف روئنتگن در جوان 1896 پزشکان از اشعه ایکس برای تعیین محل گلوله در بدن مجروحان استفاده می کردند. جالب آن که آنچه که امروزه به نام رادیولوژی می شناسیم تا سال 1942 در بیمارستان جان هاپکینز زیر مجموعه ای از بخش جراحی بود. در سال 1896 اندکی پس از کشف اشعه ایکس دانشمند فرانسوی هنری بکرل توانست تشعشعاتی که به صورت طبیعی وجود دارند را کشف کند. در سال 1898 میلادی ماری و پیر کوری با دنبال کردن کارهای بکرل به این نتیجه رسیدند که عناصر رادیواکتیو دیگری هم وجود دارند. در نتیجه این تحقیقات توانستند عناصر رادیوم و پولونیوم را کشف کنند. در سال 1900 توماس ادیسون پس از اطلاع از کشف رنتگن فلوروسکوپی را اختراع کرد. پس از آن برای مدتی از صفحات فلوروسکوپی به عنوان جایگزینی برای تصاویر اشعه ایکس استفاده می شد. در سال 1918 جورج ایستمن فیلم‌های عکاسی را به عنوان جایگزینی برای صفحات عکاسی شیشه‌ای که پیشتر برای چاپ تصاویر اشعه ایکس استفاده می‌شد معرفی کرد. انجمن رادیوگرافیست‌ها در انگلستان به عنوان انجمن صنفی و حرفه‌ای برای تکنسین‌های اشعه ایکس و مواد رادیواکتیو در سال 1920 راه‌اندازی شد. یان دونالد اولین متخصص زنان و زایمان بود که در سال 1958 برای اولین بار در پزشکی از سونوگرافی برای مشاهده سلامتی و رشد جنین استفاده کرد. دونالد از سونوگرافی برای بررسی توده ها و کیست ها هم استفاده می کرد. او همراه با مهندسی به نام تام براون دستگاه سونوگرافی قابل حملی را طراحی کرد که نقطه عطفی در تاریخچه رادیولوژی بود. جیمز رابرتسون اولین دستگاه پتسکن را در سال 1961 طراحی کرد. گاتفری هانسفیلد دستگاه توده‌نگاری کامپیوتری سی تی اسکن را در سال 1971 ساخت. این دستگاه از اشعه ایکس و پردازش کامپیوتری استفاده می کرد. در اول اکتبر سال 1971 اولین اسکن پزشکی موفق با این دستگاه بر روی یک بیمار زنده انجام شد. در سال 1973 اولین تصاویر دو بعدی و سه بعدی تشدید مغناطیسی MRI و همچنین اولین تصویر تشدید مغناطیسی هسته‌ای منتشر شد. اواخر دهه 70 میلادی پیتر منسفیلد تکنیک تصویربرداری اکوپلنر را توسعه داد. این امر موجب افزایش سرعت تهیه تصاویر MRI شد. در سال 1971 میلادی اولین اسکنر MRI تجاری ساخته شد و در سال 1998 پت سی تی اسکن طراحی شد که به نحوی این دو روش را ترکیب می کند که تشخیص محل تومور و سایر بافت‌ها در تصاویر برای پزشک ساده تر می شود. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه راهکار و ما ممنونیم که امروز هم برنامه راهکار رو برای گوش کردن انتخاب کردید. دوست داریم بگید که از کجا شنونده برنامه ما هستید، در چه حوزه اقتصادی فعالیت میکنید. پیام هاتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30367.